بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب المیراث، صفحه 226.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و فی الحاق انعطاق ام الولد بالاستیلاد و انعطاق القرابه و شراء العبد نفسه لو اجزناه بالعتق الواجب او التبرع قولان اجودهما الاول لعدم تحقق الاعتاق الذي هو شرط ثبوت الولا. خاطر مبارکتون باشه، در ولاء اعتاق عرض کردیم یکی از شرایط این است که باید عتق تبرعی باشد، عتق تبرعی باشد. یک شرط باز این بود که باید معتق تبری نجسته باشد هنگام عتق، مقارنه با عتق نباید تبری جسته باشد از زمان جریده. شرط سومم این بود که اون عبد، عتیق، معتق، اون نباید وارث نسبی داشته باشه. خب اینا رو دیروز عرض کردیم. یه نکته ای که ایشون امروز می‌فرماید این است که اگر شخصی از دنیا رفت، ام ولدی داشت و این ام ولد به جهت اینکه ام ولد شده بود آزاد شد، خود به خود آزاد شد بعد از مرگ این آقا. خب اینم عرض بکنم، اینو تو پرانتز عرض میکنم چون امروز داریم تو بحث هامون، برای اینکه این مسئله حل بشه عرض میکنم. میدونید ولاء اعتاق تا وقتی که اون مولایی که این عبد یا کنیز رو آزاد کرده خودش زنده باشه، ارث اون عبد و کنیز میرسه به خود این معتق آزاد کننده. اما اگر از دنیا بره میرسه به ورثه او. حالا ورثش کیا میرسه اون محل بحثه، اون میاد امروز بحثش خواهد آمد. اما میخوام بگم اینجور نیست که اگر اون مولا از دنیا بره دیگه ولا اعتاق ارثی رو منتقل نکنه، ارث منتقل میشه اما به ورثه او منتقل میشه. حالا این مولا خودش از دنیا رفت، بعد کنیزش که ام ولد بود اون آزاد شد، بعد از اینکه آزاد شد ولاء اعتاق ورثه اون معتق آزاد کننده، آیا ارث این کنیز رو میبرن اگر این کنیز از دنیا بره؟ تا این کنیز آزاد شده همین آقاست دیگه. اگر کنیز از دنیا بره آیا ورثه معتق و مولا ارث این کنیز رو میبرن یا نمیبرن؟ یعنی این رو هم شما اعتاق حساب میکنید یا اعتاق حساب نمیکنید؟ این عرض کنم خدمت شما یک مورد. مورد دوم، اونجایی که انعطاق نسبت به قرابه اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی یک کسی بره پدرش رو مثلا بخره و وقتی خرید پدرش خود به خود چی میشه؟ آزاد میشه. آیا این عتق رو هم همینجور حساب میکنید؟ میگید ارثش عرض کنم خدمت شما میرسه به اون شخص، یا نه این رو اینجوری حساب نمیکنید؟ چون میدونید همیشه فرد نمیره پدرش رو بخره که بعد شما بگید خب رابطه پدر فرزندی ارث داره، چه ولای اعتاق باشد چه ولای اعتاق نباشه. علی حالن آیا انعطاق قرابه مثل اعتاق هست که ولای اعتاق رو بیاره یا نیست؟ یا اونجایی که عبدی خودش رو آزاد بکنه، خودش رو بخره. البته در صورتی که ما خریدن عبد توسط خودش رو مجاز بدانیم، چون اگر گفتیم العبد و ما فی یده کان لمولا، این عبد هیچ وقت مالک چیزی نمیشه که بخواد خودش رو بخره. علی ای حالن اگر ما مبنامون این شد که عبد خودش میتونه خودش رو بخره، آیا این هم جزء موارد اعتاق محسوب می شود یا نمی شود؟ جناب شیخ عرض کنم مرحوم شهید ثانی می فرماید اجود این است که همه اینها رو ما ملحق به عتق واجب بدانیم، نه ملحق به عتق تبرعی، و لذا ثبوت ولا در هیچ کدوم از اینها اتفاق نمی افته. علتش هم این است که دوستان تو اینها هیچ کدوم اعتاقی اتفاق نیفتاده، یا انعتاق بوده خود به خود آزاد شده، مثل انعتاق قرابه یا انعتاق ام ولد، یا طرف خودش رو خریده، باز اعتاقی نبوده، یعنی مولا او رو آزاد نکرده، این خودش رفته خودش رو مثلا خریداری کرده. این مطلب اول بحث امروز ما. اونجایی که بچه پدرش رو بخره خود به خود آزاد بشه. نکته دوم دوستان اینه، بر اساس این شرط دومی که کردیم، یادتون باشه شرط دوم چی بود؟ شرط دوم این بود که مولای معتق نباید از زمان جریره تبری جسته باشد در هنگام عرض کنم آزاد کردن. اینجا ایشون می‌فرماید اگر معتق تبری بجوید از زمان جریره در حال اعتاق، باز هم ولاء عتق منتفی است و مولا دیگه از این عبد به ولاء عتق ارث نمیبره. درست شد؟ ارث نمیبره. یه بحثی را آقایون مطرح کردن و اون این است که آیا شاهد گرفتن بر تبری لازمه یا نه، یعنی آیا لازم است شخص شاهد بگیره برای اینکه تبری شد جسته از زمان جریره؟ چون میدونید کسی که تبری میجوید از زمان جریره دو جهت داره، یک این که اگر اون عبد جنایت خطئی انجام شد انجام داد، دیگه نمیرن یقه این مولا رو بگیرن و ازش دیه دریافت بکنن، یعنی او دیگه میتونه بگه آقا من دیه پرداخت نمی کنم. چرا؟ چون تبری جستم. دوم این که این مولا از اون عبد ارث نمیبره، یعنی دو طرف است قضیه. حالا سوال این اگر شاهد نگیره آیا این تبری جستنش صحیحه یا صحیح نیست؟ ایشون میفرماید شاهد گرفتن علا اصح القولین لازم نیست، یعنی شاهدم که نگیره باز اون تبریش تبری درستی است و بر اساس اون تبری دیگه لازم نیست بگید دیه رو پرداخت کنه و بر اساس اون تبری دیگه ارث اینجور ارث نمیبره. بر اساس اون تبری نه ارث میبره نه لازم است دیه رو پرداخت بکنه. دلیلمون برای عدم عرض کنم خدمت شما لزوم شاهد گرفتن چیه؟ ایشون میفرماد یک اصل عدم شرطیت و عدم لزوم اشهاده، یعنی این شاهد گرفتن و لزوم اشهاد دلیل میخواد. دوم این که مراد از اشهاد این است که مولا بتونه تبری از زمان جریره رو فردا روز اگر لازم شد اندل حاکم چیکارش کنه؟ اثباتش کنه. ببینید آقایون، شما الان هر کاری که میکنید اگه فردا روز برای این کارتون نیاز باشه اندل حاکم اثباتش کنید، خوبه که چیکار کنید برای اون کار؟ شاهد بگیرید. اما این شاهد گرفتن شرط اون کار نیست. شما اگه بدهی تو به یک کسی پرداخت کردی شاهد نگرفتی، بدهید پرداخت شده. البته اگه بخوای فردا روز ثابت کنی اندل حاکم که بدهی تو پرداخت کردی، باید شاهد میگرفتی که بتونی ثابتش کنی، ولی اصل بدهی شما اندالله چی شده؟ پرداخت شده، چه شاهد بگیری چه نگیری. میخوایم بگیم در ما نهنفی هم همینطوره، چه این آقایی که تبری میکنه از زمان جریره شاهد بگیره چه نگیره، تبریش انجام شده، شرط تبری شاهد گرفتن نیست. بله شاهد گرفتن به درد این میخوره که اگه فردا روز این جنایت خطایی انجام داد، این عبد اومدن یقه مولا رو گرفتن گفتن تو باید دیه رو پرداخت کنی، این شاهد رو بیاره ثابت بکنه که تبری جسته و دیگه دیه از اون نگیرن، این به درد این میخوره. اما شرط صحت اصل این تبری عرض کنم شاهد گرفتن نیست. در مقابل مرحوم شیخ طوسی و برخی از علمای دیگر دوستان قائل به اشتراط اشهاد شدن. دوستان بزرگوار، اشتراط اشهاد یعنی چی؟ یعنی اگر شاهد نگیره اصلا تبریش به درد نمیخوره، تبریش اثر نداره، ولو از طریق دیگری برای ما ثابت بشه. شاهد گرفتن لازمه. میگیم دلیل چیه؟ میگن دلیلمون یه روایته. خب روایت چی میگه؟ مگه ببینید عبارت روایت اینه، داره عن نظر عن ابن سنان عن عبدالله قال قال ابو عبدالله علیه السلام، دقت کنید یک سطر متن روایت، من اعتق رجلا صائبتا، کسی که یک عبدی رو مثلا آزاد میکنه به صورت صائبه، فلیس علیه من جریرته شیئون، به صورت صائبه یعنی چی؟ یعنی مثلا عرض کنم تبری جسته دیگه، نه این ارث میبره، مولا ارث میبره، نه او دیه میتونه بگیره. فلیس علیه من جریرته شیئون ولیس له من المیراث شیئون ولیشهد علی ذلک. ولیشهد علی ذلک یعنی چی؟ یعنی باید شاهد بگیره. از این استفاده کردن که شاهد گرفتن شرط این تبری، شرط این صائب بودن عبده. یعنی اگر بخواد عبد صائب باشه، مثلا مولا تبری جسته باشه، باید حتما شاهد بگیره. شهید ثانی میفهمد این ولی یشهد ازش در نمیاد که اشهاد شرطه. چرا دوستان از ولی یشهد در نمیاد؟ به خاطر اینکه چه بسا امام که فرمودن باید شاهد بگیره، از باب این است که اگه فردا روز بخواد اثبات کنه تو دادگاه، بدون شاهد ازش نمیپذیرن. این که باریکالله، یعنی ارشاد به این معناست که تو اگه میخوای فردا تو دادگاه مشکل پیدا نکنی، شاهد بگیر که فردا گیر نکنی. و الا این شرط تبری جستن نیست که یه کسی بگه اگر تبری نجوید اگر شاهد نگیره اصل تبری جستنش محل خدشه است. البته یه روایت دومی رو همیشون گفته، نکته‌ای تو روایت دوم وجود داره، عرض میکنم رو عبارت نگاه کنید. و فی الحاق انعتاق ام الولد بالاستیلاد و انعتاق القرابه و شراء العبد نفسه لو عجزناه بالعتق بالعتق الواجب او التبرع قولان. این بالعتق جار و مجرور متعلق به چیه؟ الحاق. باریکالله. آیا ملحق می شود این ستا به عتق واجب یا نه ملحق میشه به عتق تبرعی؟ دو تا قوله. حالا اون ستا چی هن؟ یک، انعتاق ام ولد به استیلاد، یعنی اونجایی که ام ولد به واسطه ام ولد بودنش، به واسطه استیلادی که داره، منعتق شده. دوستان بزرگوار، منعتق شده یعنی کسی او را آزاد نکرده، بلکه خود به خود آزاد شده. کی آزاد میشه دوستان؟ بعد از مرگ مولا. خب بعد از مرگ مولا دوستان که آزاد میشه دیگه، بحث عرض کنم خدمتتون ارث بردن معتق دیگه معنا نداره. اینجا رو چجوری حل کردن؟ گفتم خود معتقم اگر مرده باشه، ارث این کنیزی که عرض کنم آزاد شده، اگر بناس برسه به اون معتق، به خودش نمیرسه، به کی میرسه؟ به ورثش میرسه. این حالا باز امروز داریم، این بحث رو داریم، خواهد آمد. این یک مورد. دوم، انعتاق قرابه. انعتاق قرابه اونجایی که یک کسی قرابت خودش رو، مثلا پدر خودش رو، مادر خودش رو، یکی از بستگان نزدیک خودش رو بخره. اگر یک کسی این رو بخره، خود به خود آزاد میشه. آیا این هم جزء موارد مثلا ملحق به عتق واجب است یا نه ملحق به عتق تبرعیست؟ و شراء العبد نفسه، اونجایی که عبدی خودش رو بخره، البته اگر ما مجاز بدانیم این شراء عبد نفسه رو. دوستان بزرگوار، تو این مورد دوم و سوم، شما ولای اعتاق رو چجوری میخواید تصویرش کنید؟ میتونید تصویر کنید؟ تو مورد دوم عرض کنم طبیعتا وقتی رابطه قرابتی وجود داشته باشه، نوبت به ولای اعتاق نمیرسه، هر چی هم باشه این قرابت. دقت میکنید؟ این قرابت اگه مثلا فرض کنید نوش باشه، عموش باشه، نمیدونم پدر بزرگ و جدش باشه، هر کی باشه. البته این اینجور نیست که این قرابت هر کی باشه انعطاف صورت بگیره، اما میخوام بگم هر کی باشه بالاخره به واسطه همین ارتباط نسبی که داره ارث میبره دیگه، نوبت به ولای اعتاق طبیعتا نخواهد رسید. پدر رضایی انعطاق اتفاق نمیفته توش، نه پدر نیست دیگه، چون رضاییه اون انعطاق صورت نمیگیره، مگر یه کسی واقعا تو اینجور مواردتون من ندیدم کسی رو قائل به این مسئله باشه. یا تو اون شراء عبد نفسه رو، یعنی اونجایی که عبد خودش رو میخره، اگر میخواد بگید خودش معتق خودش محسوب میشه، این که معنا نداره که فردا روز بگیم به ولایت خودش از خودش ارث میبره، مگر ایشون بخواد بگه که چون خودش رو از مولا خریده، این یه جورای آزاد کردن مولا محسوب میشه که بعد بگیم مولا از او ارث میبره، ایشون میگه نه این ملحق به عتق واجب است نه ملحق به عتق تبرعی. خب اینجا ما دو قول داریم، اجود و هما الاول، اجود اولیست، این ملحق به عتق واجب است نه ملحق به عتق تبرعی. معناش این است عتق تبرعی دوستان اتفاق نیفتاده که بخواد ولاء اعتاق ثابت باشه، لعدم تحقق اعتاق الذی هو شرط ثبوت الولاء. دوستان تو این موارد اعتاق صورت نگرفته، اعتاق ویژگیش اینه که معنای تعدیه داره، یه کسی باید یه کسی دیگر رو آزاد بکنه تا بهش بگیم اعتاق. انعتاق باب انفال معنای لازمی داره، یعنی خود به خود طرف آزاد میشه. خب تو دوتای اولی انعتاقه، تو سومی هم که شراعه، اصلا عتقی صورت نگرفته، خودش طرف خودش رو خریده. خب این مطلب اول. مطلب دوم، و کذا لو تبرع المعتق تبرعن من زمان الجریره، همچنین اگر تبری بجوید کسی که معتق تبرعی است، کسی که اعتاق کرده تبرعن، اگر تبری بجوید من زمان الجریره حالت الاعتاق، عرض کنم اینم همینجوره، اینم کذا یعنی چی؟ یعنی این هم عرض کنم خدمت شما دیگه ولای عتق نداره، چون تبری جسته دیگه شرط دوم رو نداره. و الم یشهد، اگرچه شاهد نگیره، اشهاد نکنه علی التبری، و الم یشهد علی التبری شاهدین علی اصح القولین، ولو شهاده عرض کنم خدمت شما شاهد نباشند یا شاهد نگیرد دو تا شاهد رو بر تبری بنابر اصح قوله. حالا چرا میگیم ولو شاهدم نگیره باز این ولای اعتاق از بین میره؟ میگه لله اصل. این اصل یعنی چی؟ یعنی اصل عدم شرطیت، اصل عدم لزوم اشهاد، اصل عدم شرطیت اشهاد یا اصل عدم لزوم اشهاد. لزوم اشهاد و شرطیت اشهاد دلیل میخواد، اصل اینه که شرطیتی وجود نداره. دلیل دوم، ولأن المراد من الاشهاد الاثبات عند الحاکم لا ثبوت فی نفسه. هر جا هم میگن شما شاهد بگیرید، الان من توصیه میکنم میگم آقا شما میخواید پول به کسی قرض بدیم، باید شاهد بگیریم. این باید شاهد بگیریم، نه اینکه قرض دادن و پس گرفتنش منوط به این شاهد گرفتنه. شما شاهدم که نگیری پولتو قرض دادی یا پولتو پس گرفتی، اون بدهی عرض کنم و طلبکاری انجام شده، حالا یا انجام شده یا پس گرفتنش منتفی شده. اشهادی که من میگم باید بگیری برای اینه که فردا روز اگر مشکل پیدا کردی رفتی پیش قاضی اونجا بتونی ثابتش کنی. ولأن المراد من الاشهاد الاثبات عند الحاکم لا ثبوت فی نفسه. البته این مسئله مخالف داره، و ذهب الشیخ و جماعت الى اشتراط الاشهاد، مرحوم شیخ طوسی و جماعتی گفتن اشهاد شرطه. آقایون شیخ طوسی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر شما شاهد نگیری اصل تبری جستنت بگو بی اثره، انگار اصلا تبری نجستی. نه اینکه اگر شاهد نگیری نمیتونی پیش حاکم ثابتش کنی، اونو که ما هم قبول داشتیم. ایشون انگار میخواد بگه چی؟ شرطه که شما شاهد بگیری، یعنی اگه شاهد نگرفتی شرط رو نداره، انگار اصلا تبری نجستی، اثری نداره. لصحیحت ابن سنان عن الصادق علیه السلام من اعتق رجلا صائبتا، آقایون وقتی میگه رجلی رو صائبتا اعتاق کرده، یعنی چی؟ یعنی از زمان جریرش تبری جسته، تبری جسته یعنی رابطه شو باش قطع کرده دیگه، این آقا زامن جریره اون نیست، قتل خطایی عبد انجام بده دیگهش گردن این آقا نیست، طبیعتا ارث هم نمیبره. ولی زمان میگه فلیس علیه من جریرته شیئون، از جریره این عبد دیگه، جریره یعنی جنایت خطایی، زامن جریره معناش همینه دیگه، یعنی زامن جنایت خطایی این آقا نیست بر عهده این مولا از جریره این عبد چیزی، ولیس له من المیراث شیئون، برای مولا هم از میراث این عبد چیزی نیست. البته بعدش میفرماد ولی یشهد علی ذلک، لام لام امر دیگه، باید شاهد بگیره بر این مسئله. این باید رو انگار این بزرگواران خواستن بگن اشهاد شرطه، شهید عرض کنم میگه ولا دلالت لها علی الاشتراط، این روایت دلالتی بر اشتراط نداره. این که میگه باید شاهد بگیریم، بایدش بایده عرض کنم، نه استحباب، ارشاد به این است که تو اگر شاهد نگیری فردا روز ممکنه به مشکل بخوری، پیش حاکم نتونی عرض کنم خدمت شما اثباتش کنی. حتی معلوم نیست از این روایت استحبابم فهمیده بشه، گرچه از اون آیه 282 سوره مبارکه نمیدونم، شک کردم علایالن اون آخرای یکی دو صفحه مونده به آخر سوره مبارکه بقره که یک صفحه کامله، از اون آیه استفاده می شود که آدم هر کار میخواد بکنه تو این جور موارد، میخواد قرض بده، میخواد قرض بگیره، تو این موارد خوبه که شاهد بگیره، سند بگیره که فردا روز به مشکل نخورن. اینو دوستان توجه بکنید، ما متاسفانه اینا تومون رسم نیست، بعدم بدم میدونیم. حتی اگر یه برادری میخواد یه پولی به یه برادرش مثلا چیز بده، خوبه که یک سندی بگیره. این سند گرفتن هم دوستان معناش این نیست که من به تو اعتماد ندارم. اما تا میگیم آقا یه کاغذ بنویس بده، طرف میگه آقا مگه قبول نداری ما رو؟ بعدم حالا یه ناراحتی مثلا پیش میاد، اینم باعث میشه که طرف دیگه همچه حرفی رو نزنه. البته مراعات این عرف رو باید کرد، اما به نحوی اگر بشود بدون اینکه این ناراحتی ها پیش بیاد، اینو فرهنگش بکنیم، هیچ اشکال نداره. کلی آقا از اختلافاتی که تو دادگاه به وجود میاد به خاطر همینه. یعنی میدونید شارع چی خواسته؟ شارع میخواد جلوی اختلافاتی که شیطان هی موش میدونه بین افراد میده، جلوی اینا رو بگیره. من اگه 100 میلیون از شما قرض بگیرم، سندی به شما نداده باشم، خب خیلی 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 آدم خوبی هم باشم، هر روز شیطان میاد تو جلدم که آقا سند که نداره که، بخوری آمم روش. یا یه مشکلی اصلا فردا روز با شما پیدا میکنم، میخوام اذیتت کنم، نمیخوام هم پول تو بخورم، اما شما سند نداری. بالاخره دقت میکنید؟ لذا خوبه که اینو ما فرهنگش کنیم آرام آرام. البته فرهنگ کردنش یه روزه نیستا، یه مقداری زمان میبره. ما هم یه مقداری دوستان باید مراعات عرف رو بکنیم، یعنی یه بار که چکشی نریم عرض کنم تو دل مردم رو، اینا بخوایم به زور مثلا عرض کنم اینو فرهنگش بکنیم. این فرهنگ باید آرام آرام اتفاق بیفته. متاسفانه دوستان تو جوامع اسلامی، تو جامعه اسلامی خودمون و جوامع عرض کنم اسلامی دیگر، حالا عرب و عجمش گاهی چیزاشون فرق میکنه با هم دیگه، گاهی امور دینی ما تحت شعاع یک فرهنگ های خاصی قرار گرفته و یکی دو تا سه تا پنج تا ده تا هم نیست. اینا رو یه استقرایی آدم باید بکنه واقعا چرا تو دادگاه ها اینقدر پرونده به صورت میلیونی گاهی چرا اینجوری شده؟ این منشأش چیه؟ فقط و فقط مثلا فرض کنید اینه که مردم از دین خارج شدن، از دین زده شدن، فرصت طلبی ها چجوریه؟ ببینید تو همین اوضاع وانفسای امروز، تو اوضاع اقتصادی، من علاوه بر این که بی تدبیری مسئولین رو بهش معتقدم گاهی، علاوه بر این که معتقدم تحریم های خارجی اثر داره، علاوه بر اینها، اینا رو قبول دارم، معتقدم رفتار اقتصادی خود مردم تو این جهت خیلی اثر داره. رفتار اقتصادی خود مردم، مطالبه خود رو تو 6 ماه مثلا فرض کنید اول سال گذشته چند تا بوده؟ مثلا اول دیروز تو تلویزیون یه چیزی میگم، میگم اول سال گذشته، حالا آمار رو دقیق من عرض نمیکنم، مثلا فرض کنید مطالبه خود رو توسط مردم 300 هزار تا بوده، امسال 2 میلیون شده. 2 میلیون نیاز دارن به خود رو ندارن که. من یه پولی تو بانک دارم، میگم خود رو داره میره بالا، برن بخرم دو ما دیگه بفروشم.
مثلا میام
بینویسه 100 تا پراید یک جا. خب چی شده؟ ببین این رفتارها باعث میشه شما پرایدی که 20 تومن می‌خریدی سوار می‌شدی الان باید 35 تومن بخری.
خیلی عموم مردم نیستن،
بس عموم مردم هم هستن. سوجوتشون خیلیه. هر کسی هر چقدر زورش میشه، طرف طلب است، آقا به من زنگ زده میگه 20 میلیون به من، برای من وام جور کن. میگم برای چی می‌خوای؟ میگه دلار می‌خوام بخرم. وام جور کن، می‌خوام دلار بخرم. آره خوب ببینید، میخوام بگم این رفتارها، یه وقتی آمار میدادن 30 میلیارد دلار تو این اوضاع وانفسا پول نقد دست مردمه. یعنی من مثلا 2000 دلار خریدم گذاشتم تو گاو صندوقم، اون یکی 1000 دلار، اون یکی 5000 دلار، اون یکی 200 دلار، اون یکی اینا رو گذاشتم تو گاو صندوقم، خود دلار میشه 20 تومن. یعنی رفتارهای ما هم اثر داره. البته اون بی تدبیریایی که اتفاق میفته، اثرایی که تحریم ها داره، این عرض کنم سودجوهای اقتصاد، اینا همه جای خودش هستا، اثرش کم هم نیست. چه بسا تدبیر اگر بشه همین اتفاق هم کم رنگتر بشه. اما میخوام عرض بکنم رفتارهای خود من و شما هم هست، خود مردم هم هست. دیروز یه آمار میدادن یه کسی توی کولر خونش 24500 تا سکه قایم کرده. تلویزیون زیر نویس کرد 24500 تا سکه طلا. این عرض میکنم رفتار هامون، خب اینا هست دیگه. یعنی واقعا این رفتارها اثرگذاره تو جامعه. آقا اثر روانی توی اقتصاد فوق‌العاده مؤثره. یعنی مردم به محض این که اون اثر روانی روشون یه تأثیری میگذاره و فوری طرف خونش رو فروخته رفته دلار خریده، چه بسا سه برابرم سود میکنه ها تو این بازار. اما حالا این سودا شرعی هست شرعی. من گاهی تو اصل مشروع بودن این پولها، همین که یه کسی فقط دلار بخره بذاره تو خونه دوباره بفروشه، تو اصل مشروع بودنش تشکیک میکنم این پول حلال هست یا نه. حالا یک کسی میگه آقا خرید فروش کرده دیگه، بابا هر خرید فروشی که خون مردم بره تو شیشه، اگه بنا باشه این خرید و فروش ها هی این بازار رو اینجور متلاطم کنه و به هم بریزه، آیا این درست هست؟ به یک کسی گفتم، گفت آقا رفتم خونه یک کسی، در کمد رو باز کردم، یک تن برنج، یه خانواده 3-4 نفره، یک تن برنج. گفتم این مصرف 10 سالشه، ما تو خونمون 4 تا 5 نفریم، 100 کیلو برنج تو سال کلش اگه مصرف بکنیم. یک تن برنج که چی؟ که فردا ممکنه گرون بشه. خب بابا این برنج که نصفش تا اون موقع از بین میره. یعنی یه وقتای واقعا این حرص و طمع و نمیدونم بی تدبیری و اینها باعث میشه این اتفاقا بیفته. ببین من عرض کردم اون بی تدبیری ها جای خودش. آره حالا دیگه اونو نمیدونم، اون دیگه. خب کجا بودیم آقا؟
الان سیری آقا را به اون آیه باید الان بیدید اصل رو برای اون شرط شعور بگیره، نه عدم شرط.
چرا؟
الان سیری آقا را که مطلقاً بر همین شاید گرفتن.
نه ما کی گفتی سیری آقا را اینه؟ نه سیری آقا را اینه که 90% شاید نمیگیرن اتفاقا.
نه اون که اور پر خب سیری آقا را چه بود؟
این سیره اوغلایی که میگید یعنی چی؟ یعنی سیره اوغلا به این نه هر جا بود حجته؟
نه
این که نیست که.
ببینید
سیره در صورتی حجت است که یا عقل بهش حکم بکنه به ماهو به عقل، یا سیره در مرعا و منظر معصوم باشه، معصوم رد نکرده باشه، بر اساس اون رد ای که نکرده بگیم حجیت داره. ولی نداره نخه، ما نداریم یه چیزی. یعنی اینجور نیست که همه اوغلا به ما هم اوغلا این حکمو بکنن به عنوان شرط ها، نه به عنوان این که اینو انجام بده که فردا پیش حاکم مشکل پیدا نکنی. اون که شرط نیست که. به عنوان شرط اغلای هم چه حرفی رو نمیزنن، سیره مستمر هم نداره. اون که شرط نیست که، نه اسم شما شرط. یعنی چی؟ یعنی اگه شما شاهدم نگیری فردا نتونی هم ثابت کنی، اصل این تورید درسته، فقط نتونستی ثابت کنی مشکل داری، ولی تورید که درسته، پس شرط نشون.
شرط
به صحت، صحت تورید، نه شرط برای اثبات عرض کنم اون مسئله. تا کجا خوندیم آقا؟ ولعن المراد، بله بله، ولا دلالت لها علی الاشتراط، یعنی این روایت دلالتی بر اشتراط نداره. میگه شاهد بگیر، چه بسا منظور این است که شاهد بگیر که فردا اندل حاکم بتونیم ثابتش کنیم. این روایت دوم رو دوستان، همون نکته ایه که عرض کردم میخوام رو عبارت بگم. میگه و فی روایت ابی الربیع عنه یعنی عن صادق علیه السلام، ما یعزن بالاشتراط، یعنی در روایت ابی الربیع یه عبارتی است، مطلبی است که عرض کنم ایزان به اشتراط داره، یعنی به ما خبر میده که این اشتراطه. جناب شهید میگه و هو قاصر من حیث السند، یعنی این روایت سندن مشکل داره. این که جناب شهید میگه و هو قاصر من حیث السند، معلوم میشه دلالت این روایت رو انکار نکرده، پذیرفته. ببینید تو قبلیه گفت لا دلالت لها علی الاشتراط، مشکل سندی مطرح نکرد، گفت اشتراط رو دلالت نمی کنه. تو دومی هم اگر مشکل دلالتی بود دیگه نوبت به سند نمی رسید. ایشون فرموده اشکال ما تو روایت دوم اشکال سندی است، انگار خواسته بگه دلالتا مشکلی نداره. حالا من روایت رو می خونم شما ببینید چیه، فرقی می کنه اصلا با این روایت اول یا نه. ببین روایت اینه، ان ابی الربیع قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن صائبه، سوال شد در مورد صائبه، یعنی عبدی که آزاد شده، نه مولا از او ارث میبره نه زمان جدیدش گردن مولاست. فقال هو الرجل یعتق غلامه، کسی که غلام خودش رو آزاد کنه. ثم یقول، بعد اینجوری بگه اذهب حیث شئت، به غلامش بگه تو هر جا دلت میخواد برو. لیس لی من میراثک شیء ولا علی من جریرتک شیء، نه میراثتو میخوام نه زمان جریرت گردن من باشه. و یشهد علی ذلک شاهدین، و یشهد علی ذلک شاهدین. خب این از کجا دلالتش ثابته که شما میگی مشکل سندی داره؟ اینم دلالتش مشکل داره. چرا؟ چون اینم این روایت قبلی میتونیم بگیم این و یشهد علی ذلک شاهدین برای این است که فردا بتونه پیش حاکم ثابتش کنه. چه فرقی است بین این روایت و روایت قبلی؟ که شما تو روایت قبلی میگه لا دلالت لها علی الاشتراط، اما اینجا مشکل دلالی رو مطرح نمیکنی، میری سراغ سند. و لذا دوستان بعضی از محشین گفتن آقا فرقی بین این روایت روایت قبلی نیست که شما مشکل سندی مطرح بکنید. تازه از حیث سندی بعضیا گفتن این روایت دوم مشکلی نداره، اصلا مشکلش مشکل دلالیه، از حیث سندی اصلا مشکلی نداره. یعنی گفتن ما پیدا نکردیم مشکلی برای سند این روایت. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. یعنی در روایت ابی الربیع از امام صادق مطلبی است، ما یعنی مطلبی است، عبارتی است که ایذان به اشتراط داره، خبر میده به اشتراط، به ما میگه شرطه که شما شاهد بگیری، اشتراط یعنی اشتراط اشهاد. ایشون میفرماید این سندن مشکل داره، ما عرض میکنیم سندن هم مشکل داشته باشه مثل قبلی دلالتن هم مشکل داره، لذا از حیث سند هم کسی اشکال نکنه از حیث دلالت نمیتونه. خب ما معاملت
داریم که
شاهد گرفتن
صحتش مؤثره
درسته، حالا طلاق اینطوره مثلا،
بله. خب اون با این چه فرق کرد؟ اونجا بگیم شاهد گرفتنه نیاز نیست، طلاق اتفاق بیفته
دلیل داریم اونو،
هرچی دلیل داریم مثل همین.
نه دیگه، باید متن روایتی که در مورد طلاق میگه شاهد بگیر رو ببینیم. یعنی اگر متن اون میگه که اگر شما شاهد نگرفتی طلاقی واقع نشده، شما چی میگی؟ باید متنش رو دید. پس عرض کنم خدمت شما و همین طوره، یعنی اون ادلهش رو که ببینید مطمئن میشید که اونجا شاهد گرفتن برای این نیست که بتونی پیش قاضی ثابتش کنی. ضمن اینکه طلاق لازم نیست شما ثابتش کنی، طلاق دیگه، مگه اینکه اثر، مگه دیگه اثر دیگه ای داشته باشه باری کلا. ولی خود طلاق رو مرد طلاق میتونه بده، زنش هم حضور نداشته باشه، هیچ مشکلی هم نداره. ضمن اینکه این طلاق رو اگر مرد بخواد بده و هیچ شاهدم نخواد بگیره، حرفشو طبیعتاً اگه شرط نباشه شاهد گرفتن باید بپذیریم، چون کاریه که خودش کرده، خودش بین خودش و خدای خودش میتونسته شاهد بگیره، میتونسته طلاق بده و طبیعتاً حرف او تو این زمینه پذیرفته است. مثل بدهی و طلب نیست که یک پای یک کسی دیگه هم در میان باشه. عرض کردم الا اینکه یک آثار دیگری بخواد برش بار بشه، که اون آثار اگر مثلا مال باشه به قول شما مثل ارث و اینا، اونجا مثلا نیاز بشه. خب دوستان بزرگوار، ما یه مسئله داریم تو بحث عرض کنم عبد و اما. دقت کنید، اگر مولایی گوش عبد خودش رو ببره یا بینی او رو ببره، یه کارای اینجوری زبونش رو در بیاره مثلا نعوذ بالله ببره، این عبد خود به خود آزاد میشه. یعنی این جریمه ایست که انگار برای اون مولا قرار دادن، درست شد؟ و چون این عبدی رو میگن منکل به، یعنی عبدی که تنکیل نسبت به او از طرف مولا اتفاق افتاده. این عبد اگر منکل به باشد، تنکیل نسبت به او اتفاق بیفته، این عبد صائب است. صائب است یعنی چی؟ یعنی مولا نسبت به او ولای اعتاق نداره. ها؟ چون مولا که او را آزاد نکرده که. عرض کردیم باید مولا تبرعا آزاد کند تا این بحث ارث و اینا پیش بیاد، ولای اعتاق پیش بیاد. اما اینجا عبد خود به خود آزاد شد. انعتاق صورت گرفت. به واسطه تنکیل انعتاق صورت گرفت. در واقع خدای متعال قهرن او رو آزاد کرده. یه وقتایی هم دوستان یک اسباب دیگری سبب انعتاق عبده، مثل اقعاد، زمینگیر شدن عبد، یا کور شدن عبد. نه اینکه مولا کورش کنه، اگر عبدی کور شد خود به خود آزاد میشه، یا مرض جزام و برس و امثال اینها باعث انعتاق عبده. ایشون میفرماد تو این موارد هم ولای اعتاق ثابت نیست. دلیل همه این موارد این است که در این موارد مولا عتقی انجام نداده. عتق عرض کنم خدمت شما همینجوری صورت گرفته خود به خود، و مولا عتق تبرعی انجام نداده که ولای اعتاق بخواد ثابت بشه. پیغمبر اکرم فرمودن الولاء لمن اعتقه، الولاء لمن اعتقه، یعنی ولاء برای مولا ایست که اعتاق انجام داده باشه. اعتاق هم معنای تعدیه داره، یعنی باید خودش عتق کرده باشه یک عبدی رو، و اینجا عتقی صورت نگرفته توسط مولا. این مطلب اول این قسمت. مطلب دوم دوستان بزرگوار، ما سابقا اینو عرض کردیم، زوج و زوجه در کنار همه ورثه بگید ارث میبرن، در کنار مولا هم ارث میبرن. یعنی اگر یک کسی از دنیا رفت، زن داشت و مولا، هیچ وارث دیگه نداشت، یا یک کسی از دنیا رفت شوهر داشت و مولاش، اینجا اون زن این مردی که از دنیا رفته یا مرد این زنی که از دنیا رفته سهم اعلا میبره یا اسفل؟ اعلا. چرا؟ چون فرض اینه که ولد نداره میت دیگه. سهم اعلای زوج نصفه، سهم اعلای زوجه ربعه. این مقدار رو میدیم به زوج یا زوجه، بقیهش رو میدیم به کی؟ میدیم به مولا، میدیم به مولا. البته مولا اگر خودش زنده باشه میدیم به خودش، اگر خودش زنده نبود فالولاء به تعبیر ایشون لل اولاد، ولایش در واقع میشه مال اولاد اون مولایی که این رو عرض کنم خدمت شما آزاد کرده. اولادش هم ایشون میفرماد چه ذکور باشه چه اناث باشه فرق نمیکنه، علل مشهور بین الاصحاب، اولاد او ذکورن و اناثن، این ارث عبد پدرشون که آزاد شده توسط پدرشون رو میبرن. دلیلش هم دوستان این است که پیغمبر اکرم فرمودن ولا لحمتون که لحمت نسب. کلمه لحمه دوستان یعنی خیشاوندی، قرابت. میخواد بگه ولا هم یه نوع خیشاوندی انگار، یعنی مثل قرابت و خیشاوندی میمونه، مثل خیشاوندی نسب. چطور تو نسب طرف خودش ارث میبره، اگه خودش نباشه بچه‌هاش ارث میبرن؟ اینجا هم همینطوره، مولای معتق خودش تا مادامی که خودش هست ارث میبره، نباشه بچه‌هاش ارث میبرن. عرض کنم خدمت شما تا اینجا رو بخونیم ببینم بیشتر از این میرسیم یا نه. ول منکل بهی من مولا، عبدی که تنکیل نسبت به او صورت گرفته از جانب مولای او. تنکیل عرض کردم به معنای این است که گوشش رو قطع کنه، بینی او رو قطع بکنه، زبانش رو ببره. البته این کارها، این اعمال اینجور نیست که جائز باشه ها، این کار قطعا حرامه، نمیشه گوش یک کسی رو برید. اما میخوایم بگیم اگر اتفاق افتاد، جدای از چوبی که روز قیامت میخوره، جدای از اون عرض کنم احکامی که داره، این عبد آزاد میشه، عبد منکل به آزاد میشه. ول منکل به من جانب مولا ایزن صائبه. این منکل به، این عبد صائبه است. صائبه است یعنی چی؟ یعنی لا ولا له علی، ولایی برای مولا بر عرض کنم این عبد وجود نداره. لانه لم یعتقه، به خاطر اینکه مولا که او را آزاد نکرده. و انما اعتقه الله تعالی قهرن، خدای متعال او را قهرن، یعنی بدون خواست این مولا او را آزاد کرد. حالا اون جای خودش، اون بمونه برای دیات. و مثله، چون الان ما بحث ارث رو مطرح میکنیم، اون احکامی داره، اون احکامی داره جای خودش تو توی دیات مطرحه، تو حدود و دیات و اینا اونجا مطرحه. و مثله منن اعتق به اقعاد، کسی که آزاد میشه به زمین گیر شدن. اگر عبدی زمین گیر شد، مریض شد، پیر شد، یا ارکان جهتی باعث زمین گیری شد، این آزاد میشه. او اما کوری، او جزام، او برس، مرض جزام و برس. عرض کنم برس یعنی پیسی، جزام هم که همون جزام معنا داره دیگه. اندل قائل بهی، نزد کسی که قائل است به این که این موارد باعث انعتاق عبد است. معلوم میشه دوستان یه اختلاف نظری وجود داره که آیا اینها باعث انعتاق عبد هست یا نیست. حالا بر فرض که اینها باعث انعتاق عبد باشد، اینم همین بحث هست که اینجاها انعتاقی صورت نگرفته، عبد خود به خود آزاد شده، لذا میشه صائبه. لاشتراک الجمیع فی العله، آقایون علت چیه که میگه لاشتراک الجمیع فی العله؟ علت این است که اعتاقی صورت نگرفته، انعتاق است نه اعتاق، ولذا میشه صائبه. و هی عدم، علت رو خودش میگه، و هی اون علت عدم و اعتاق المولا. و قد قال صلی الله علیه و آله و سلم الولاء لمن اعتق، ولاء برای کسی است که اعتاق بکنه. اعتق معنای تعدیه داره، یعنی طرف خودش آزاد بکنه، ولی خود به خود آزاد بشه که اعتق نیست که، اون عرض کنم خدمت شما میشه انعتاق، اعتاق نمیشه. مطلب دوم، ولی زوج و زوجه مع المعتق و من به حکمه نصیب هم الاعلا، برای زوج و زوجه همراه معتق، یعنی اونجایی که وارث زوج است یا زوجه است، به همراه کی؟ به همراه معتق. و من به حکمه، آقایون من به حکم المعتق کیه؟ من به حکم المعتق کیه؟
بچه های
اون معتق. اگر خود معتق از دنیا بره، اونا ارث میبرن، لذا من به حکمهی میخوره به مثلا اولاد اون معتق. برای زوج و زوجه در کنار معتق نصیب اعلای اون زوج و زوجه است. حالا نصیب اعلا چیه؟ النصف برای زوج، الربع برای زوجه، چون فرض این است که میت ولد نداره، چون میت ولد داشته باشه که دیگه نوبت به معتق نمیرسه. والباقی بقیه اون نصف یا بقیه ربع للمنعم، منعم همون معتقه ها. و من به حکمه، او من به حکمه، یا برای معتق است اگه خودش زنده باشه، یا برای من به حکمه هیست اگر خودش زنده نباشه، که این من به حکمه میشه اولادش. و حالا خودش میگه، میگه و مع عدم المنعم فالولاء للاولاد، ای اولاد المنعم، اگر منعم خودش نباشه از دنیا رفته باشه، ولا اشمال اولاد منعمه. حالا ذکور و اناث علی المشهور بین اصحاب، چرا میگید هم ذکور هم اناث اینا عرض کنم ولا میشه مال اونا؟ میگه لقوله صلی الله علیه و آله و سلم الولاء لحمتون کلحمت نسب. لحمه رو چی معنا کردیم آقایون؟ خیشاوندی، قرابت. ولا هم خودش یه نوع خیشاوندی و قرابته، گرچه خیشاوندی ظاهری قرابت ظاهری نیست، اما اینم یه نوع قرابت مثل قرابت نسب. چطور تو نسب یکی خودش ارث میبره، اگه خودش نباشه بچه‌هاش ارث میبرن؟ اینجا هم همین جوره. و ذکور و اناث یشترکون فی ارث نسب، ذکور و اناث مشترکن در ارث نسب. فیکون و کذالک فی الولا، در ولا هم همین جوره، ذکور و اناث هر دو ارث میبرن. سواء کان المعتق رجلا او امرأتن، ام امرأتن. معتق یعنی اون کسی که این عبد آزاد کرده، مرد باشه یا زن باشه، مولاها فرقی نمی کنه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یک نفر دیگه مساوی یعنی چی؟ اینو اجازه بدید ما فردا بحث رو تکمیل بکنیم، ببینیم ایشون نظرش چیه. عرض کنم خدمت شما، این که خود این بچه ها ذکور و اناثشون به نحو مساوی میبرن یا دو به یک، ظاهرا اونجا دو به یک رو ما دلیل نداریم، مگر یه کسی بگه این لحمتون که لحمت نسب، یعنی حکم اولاد اینجا هم میاد. بذارید فردا بحث کنیم ببینیم ایشون چیز داره انشاءالله. کیا امروز میرن؟
ادامه شده.